تبدیل مشهد مقدس به آرمان شهر علم و تکنولوژی، یا به عبارت دیگر به نخستین آرمان شهر علم و تکنولوژی در جهان اسلام. با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سلام به شنوندگان گرامی این گفتار، هر کجا که صدای بنده رو میشنوند و میشنوید. آرمان شهر علم و تکنولوژی یا به اختصار تک اوتوپیا یا تکنولوژی اوتوپیا، تکنو اوتوپیا به مخففهای مختلفی براش گفته شده، حالا من میگم تک اوتوپیا یا آرمان شهر علم و تکنولوژی، یه معنای متداول داره، مفهوم متداول داره تو دنیا، و اون بیانگر شهر یا جامعه است که در اون انسان میتونه خوب زندگی کنه، یه جامعه مناسب برای حال و رشد و در واقع یک زیست مناسب، یک زیست شایسته انسان بر پایه تکنولوژی. اینجا تکنولوژی دیدی فراتر از ماشین و ابزار و وسیله است، یعنی شهر طوری طراحی میشه که بیسش، یعنی با ذهنیت فنی، با ذهنیت فناورانه طراحی شده. فناوری پیشرفته در تاروپود طراحی و برپایی شهر مثل ملات حضور داره و نوع روابط، ضوابط، ساختارها بسیار منظم، بسیار عقلانی، بسیار منظم و بسیار شسته رفته است و زندگی برای انسان راحته توش در پرتو دستاوردهای تکنولوژی. میتونیم اینطوری بگیم که تکنو اوتوپیانیسم بر این ذهنیت یا بر این دیدگاه استواره که تکنولوژی عامل بهشت آفرینه در روی زمین برای انسان، یعنی تکنولوژی میتونه بهشت بسازه، جامعه بهشتی بسازه، یه جامعه از هر حیث کامل و بی عیب و نقص. در آینده نزدیک این تصور هم هست، یعنی این چیزی نیست که مربوط به آینده های بسیار دور باشه، یعنی این یک مکتب تکنولوژی اوتوپیانیسم، آرمان شهرگرایی تکنولوژیک یا آرمان شهرگرایی مبتنی بر تکنولوژی، مکتبه که فکر میکنه که تکنولوژی خود در واقع عاملی است، خود بنیان که میتونه ضامن تعالی همه جانبه بشریت باشه، نوع بشر باشه. آرمان شهرها رو هم به چهار نوع تقسیم میکنن و خب یعنی هر کدوم از این چهار نوع یک ویژگی هایی دارن، کارکرد هایی دارن که الان موضوع بحث ما نیست، بحث کلی در باره آرمان شهر هاست که البته میشه قطعا اون رو، اون بحث کلی رو به آرمان شهر علم و تکنولوژی هم تعمیم داد، یعنی بگیم که انواعی از آرمان شهرهای علم و تکنولوژی وجود داره. خب این یک دیدگاه متداول، یک بحث، یک مکتب طرفدارانی دارن و اینجور در واقع آرمان شهر سازی، آرمان شهر آفرینی اصولی هم داره. یکی محقق که نظری پرداز میگه 4 اصل داره، یه محقق دیگه میگه مثلا 7 اصل داره و در این خصوص هم در مورد این اصول هم دیدگاه شامل و مانع و مورد اجماع اندیشمندان این حوزه در دنیا وجود نداره. این یک اشاراتیست به داستان که انشالله فرصتی باشه، مجالی باشه، یا اگر دوستان گرامی علاقه‌مند باشن میتونیم این مکتب رو بحث کنیم، به بحث بذاریم از زوایای مختلف. قطعا چیزای زیادی داره برای یادگیری، چون دست کم به نظر میرسد که دنیای جوامع پیشرفته از لحاظ اقتصادی و تکنولوژی به نظر میرسه که اونها هدف نهاییشون رو تبدیل شدن به آرمان شهرهای علم و تکنولوژی قرار دادن، اون هدف قایشونه. و اگه بخوایم دیدگاه اون نگرش یا اون چشمنداز به اصطلاح فرار روی جوامع صنعتی رو، جوامع میگه پیشرفته از لحاظ علم و تکنولوژی رو بدونیم، خب باید بریم وارد این بحث بشیم و این خیلی کمکمون میکنه در نوع تعامل و کنش و واکنشی که باید با جوامع پیشرفته داشته باشیم، به خصوص از لحاظ به اصطلاح فرهنگی، چون یک امر فرهنگی در اساس، حالا اسم تکنولوژی در میان هست ولی این مکتبه، این یک ایدئولوژی، تکنولوژی اوتوپیانیسم، آرمان شهرگرایی تکنولوژیک یا مبتنی بر تکنولوژی، یک ایدئولوژی، یک جهانبینی بر این محوریت که تکنولوژی میتونه ضامن نیکبختی قایع انسان باشه. اما من اجازه میخوام که دیدگاه خودم یا تلقی خودم یا تعریف خودم رو از آرمان شهر تکنولوژی خدمت دوستان تقدیم کنم. پس کنید اصلا یک ایده جدیدی، حالا ما تحت عنوان آرمان شهر تکنولوژی میگیم، مطرح میکنیم و این ایده، این مفهوم یا تلقی با اون چیزی که پیشتر گفتیم و عرض کردم که متداول به عنوان یک گفتمان در جوامع پیشرفته از لحاظ فنی تفاوت‌هایی داره. ببینید، ما از دوران صنعتی شاهد شکل‌گیری قطب‌های قانون‌های تکنولوژی بودیم تا دنیا، جایی که در واقع تکنولوژی پیشرفته در اونها میبالیده، توسعه پیدا میکرده، تبدیل به نوآوری میشده و بعد در سطح جامعه و جهان گسترش پیدا میکرده. در آغاز به این نوع در واقع قطبها یا پایگاهها که در واقع مرکز تجمع نهادهایی بود که در حوزه تولید و اشاعه تکنولوژی فعال بودن، میگفتن شهرک های علم و تکنولوژی، حتی پیشتر میگفتن شهرک های تحقیقاتی. پیشترها در اوائل بهشون گفتن شهرک های تحقیقاتی، که بعد اینا بعضی وقتا شهرک علم و تکنولوژی هم در بعضی جاها گفته شده و اومدن جلو تا امروز میبینیم که در واقع به جای اصطلاحات قدیمی شهرک های مثلا تحقیقاتی یا علمی تحقیقاتی و یا علم و تکنولوژی، اصطلاح پارک‌های علم و تکنولوژی متداول شده. پارک‌های علم و تکنولوژی رو میتونیم ما بگیم که نسخه جدید یا نسل امروزین به اصطلاح شهرک‌های تحقیقاتی متداول در گذشته بودن. ما شهرک‌های تحقیقاتی بزرگی داشتیم که وقتی به تاریخ توسعه تکنولوژی در اصلا مدرن نگاه میکنیم، خب اونها بسیار نمود دارن. مثلا سیلیکون ولی در آمریکا یکی از معروفترین اینها، و در این حال از بزرگترین در واقع شهرک های علمی پژوهشی امروز جهان. حتی یعنی به اونجا هنوز کسی نگفته مثلا پارک علم و تکنولوژی مثلا دره سیلیکون. به طرز مشابه میبینیم که در ژاپن، در نزدیکی پایتخت کشور توکیو، شهرکی وجود داره، یا اصلا باید بهتر بگیم شهری وجود داره به اسم شهر علمی تحقیقاتی سکوبا، شهر علمی تحقیقاتی سکوبا. این شهر پروژه ملی بزرگی بود که توسط دولت ژاپن اجرا شد و 30 سال تکمیلش طول کشید. میگن که این شهر که در اواخر قرن 20 ساخته شده و الان حدوداً 50 سال دست کم از تأسیسش، از کلنگ زنیش خوردن کلنگش میگذره، مثلا قطارهای شهری که برای حمل و نقل هستن اوتوماتیکن، خود رانن. شهر خیلی تمیزیه و سرسبز، یعنی اون فضای معمولا شهرهای علمی تحقیقاتی جور بودن، یعنی محیط های سرسبزی بودن که به اصطلاح مناسب می نمودن برای روحیه به اصطلاح تحقیقاتی، روحیه جستارگری و فضای مناسبی رو ایجاد می کردن. این شهرها آرام، بی دغدغه، تر و تمیز برای فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشگرانی که می خواستن تو این مناطق ساکن بشن. عظمت شهر سکوبا رو ما میتونیم با یک شاخص خوب بسنجیم. شهری با ظرفیت 300 هزار سکنه، 300 هزار شهروند که قطعا اینها با خانواده هاشون اونجا مستقر میشن. خب این یکی از پایگاه های بزرگ تولید و اشاعه تکنولوژی در ژاپن و در به بیان که در خاور دوره. از جمله چیزایی که در مورد این شهر برای من جذابیت داره، من 30 سال پیش این شهر رو مطالعه میکردم با دوست و برادر همراه و همکار و فرزانه ازم آقای دکتر تباییان، این کارا رو ما شروع کرده بودیم، ورود کرده بودیم به حوزه مدیریت تکنولوژی که اون زمان علم تازه در حال شکل گیری بود و همزمان ما درگیر طراحی اولین واقع شهرک علمی تحقیقاتی بودیم در کشور در تهران. گویی این که قبل از این که ما در سال 71 این پروژه رو شروع کنیم برای صنایع دفاع، وزارت دفاع، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تصویب شده بود. نمیدونم حالا قبل از انقلاب تأسیس شده، چون بعید میدونم که در اون مثلا در فاصله سالهای پس اون 57 تا 71 که موضوع بحث ماست همچین اتفاق افتاده باشه. حالا بهرحال من مطمئن نیستم. اون یه طرح مصوب بود ولی رو کاغذ و زمینشم میدونستم که همون موقع گرفته شده، اما هیچ کاری تخصیص پیدا کرده بود اما هیچ کاری روش انجام نشده بود. ما خب برای اون پروژه طراحی اون شهرک علمی تحقیقاتی خیلی مطالعه کردیم، بسیار مطالعه کردیم و از جمله تو اون شهر که خب دسترسی به اینترنت هم نبود، یعنی اینترنت نبود اون زمان، بالاخره ما موفق شدیم حالا یا 70 تا، حداقل 70 دیگه اطمینان دارم، یا 90 تا نمیدونم، حالا فرض کنید شما 70 تا، 70 تا از شهرک های علمی پژوهشی اون روز دنیا رو در واقع اطلاعاتش رو جمع‌آوری کنیم و یک ترازیابی روشون انجام بدیم، یه مطالعه تطبیقی که ببینیم ویژگی های مشترکشون چی هست. و این مطالعه جامعی شد که برای ما بسیار درس آموز بود و ما در همون جا بود که با مفاهیم مثل مرکز مثلا انکوباتور یا مرکز رشد آشنا شدیم برای اولین بار و این رو سعی کردیم مفهوم تو کشور در واقع اشاعه بدیم. و در اون شهرکی که ما طراحی کرده بودیم در واقع 300 تا مثلا سویت مانند، فضا زیاد داشت، قرار بود که همین نزدیکای تهران هر ساخته بشه، ما 300 تا در واقع سویت به عنوان یه مجموعه انکوباتوری در طرحمون دیده بودیم. البته این طرح گویی که خیلی کاراش جلو رفت، خیلی جلو رفت، علی مطالعاتش که خیلی خوب انجام شد، عمیق انجام شد و ما به خصوص به یک طرح مفهومی خیلی عالی رسیدیم به عنوان یک پایگاهی برای تکنولوژی های پیشرفته. و بعدن هم یک سری عملیات اجرایی روی این طرح انجام شد، اما ما تغییر وزیر در همون زمان ها و اومدن وزیر جدید این پروژه منتفی شد، چون خیلی اونجا تصور عمیقی ظاهرا در اون به اصطلاح مدیریت جدید وزارت برای شهرک‌های علم و تحقیقات و اینجور سرمایه‌گذاری ها وجود نداشت و بدن فکر کنن که تبدیل به مثلا کاربریش رو تغییر دادن، یه چیزی دیگه ای شد، مرکز تحقیقاتی یه چیزی اینطور کشید. خب از کردم ما به خیلی به اصطلاح جنبه ها خیلی اطلاعات خوبی رسیدیم و زاویه دیدهای بسیار بسیار خوبی من و همکارم آقای دکتر تباییان نسبت به شهرک های علمی تحقیقاتی، کارکردهاشون، وظایفشون، نقش هاشون کشورهای مختلف تو مناطق مختلف جهان پی بردیم. و یادم همون زمان یک کنفرانسی بود، بکنم کنفرانس همکاری یا دولت دانشگاه و صنعت بود، اولیش بود یا دومیش حالا دقیق به خاطر ندارم، ما یک مقاله مفصل مثلا 30-40 صفحه‌ای ارائه کردیم که یکی دیگه از همکارامون آقای مهندس رضایی رفتن اونجا ارائه دادن و بعد کل مقاله با صدای ایشون از شبکه سراسری رادیو پخش شد. خیلی از مفاهیمی دیگه مثل اقتصاد دانش بنیان، مثل شرکت های استارتاپ و مانند این رو ما و حتی شرکت های زایشی که حالا در گفتاری دیگر در موردش صحبت خواهم کرد اونجا آشنا شدیم. کارآفرینی فناورانه و موارد اینجوری اونها در اون فضا برای ما جذابیت داشت و ما هم بیشتر بعد از اون سعی خودمون رو کردیم که این مفاهیم تو کشور هم ترویج پیدا کنن، فقط در محدوده صنایع دفاع باقی نمونن. این اجازه رو داده بودن به ما. خب تا از کردم که اون سیر تکوین و تقدیر و تغییر و تبدل اون شهرک ها رسید به پارک های علم و فناوری امروز که دیگه تقریبا این یک تعبیر یا اصطلاح جهانی میشه گفت که شده. حالا من بر اساس همین به اصطلاح مفهوم شهرک پارک های علم و فناوری یا شهرک های علمی پژوهشی پیشنهاد میکنم که ما بیایم مشهد مقدس رو تبدیل کنیم به یک شهر تحقیقاتی، شهر علمی پژوهشی. حالا با شهرش که خواهم گفت، پیشنهاد خواهم کرد، ولی با توجه این که مشهد مقدس شهر دانشگاهی و خب مؤسسات پژوهشی هم در این شهر کم نیستن، ممکن شما تصور کنید ایده جدیدی نیست، اما با توضیحاتی که خواهم داد مشخص خواهد شد که نه، ایده که عرض میکنم ایده جدیدیه، پیشنهاد جدیده و این خودش میتونه چشماندازی باشه مثلا برای حدود 30 سال یا دست کم 20 سال، این چشمانداز 20 ساله نوینی بشه برای مشهد مقدس که تصور میکنم الان اون چشمانداز اولیه که نوشته بود شورای شهر مشهد برای این شهر، برای شهر امام هشتم علیه السلام، که تموم شده افق چیزش زمانش و علل اصول انتظار می که شورای ششم شهر که الان به تازگی انتخاب شده آستین همت بالا بزنه و چشمانداز جدیدی رو برای مشهد مقدس تدارک ببینه. اگه امیدواریم اون چشمانداز 10 ساله نباشه، چشمانداز 20 تا 30 ساله و حتی 40 ساله باشه. خب لذا اینجا این ایده به درد میخوره، به درد شورای شهر و در واقع عوامل و مدیران تصمیم گیری در مورد آینده شهر مشهد میخوره. خب این که گفتم اونجا رو ما بکنیم شهر علمی تحقیقاتی مشهد مقدس، عجب تقریب ذهن دوستان بود. تبدیل مشهد مقدس به یک همچین شهری و همین مضمون شهر علمی تحقیقاتی هم که حتی معنای سنتیش هم شما در نظر بگیرید، تناسب بسیار زیادی با به اصطلاح ویژگی های خاسته و ویژگی های خاص حضرت سامان الائمه داره. ما هشتم مریضان داره میدونیم که ایشون ملقب بودن به عالم آل محمد، درود خدا بر و خاندان مبارک متحر شد، و در تولیت جدید، در تولیت قدیم میدونم که پروژه ای دیده بود آستان قدس به اسم شهرک علمی یا شهر علم، یک جایی داشتن یه زمین اختصاص پیدا کرده بود و برای کاری کرده بودن که گویا در تولیت جدید نمیتونم، به نظر میشه که اون پروژه کنسل شده باشه. از اینجا میگم به نظر میشه که من حضور و نمودی ازش تو خبرها و رسانه‌ها و اینها ندیدم. اگر اینجور، خب من فکر میکنم که چشمانداز مشهد، مشهد مقدس و جنس اون شهری که باید تشکیل بشه باید با اون در واقع آستان مقدس، آستان مقدس امامشون و به خصوص این ویژگی، به خصوص این ویژگی امام هشتم علیه السلام خانه باشه، تناسب داشته باشه. یعنی واقعا جوش که شهر علم، شما حالا به زبان ساده اینجوری بگیم، میگیم شهر علم یا بگیم شهر علم و تکنولوژی، چون علم که به خودی خودش الان توسعه اقتصادی نمیاره. میدونیم که علم باید تبدیل بشه به تکنولوژی، و تکنولوژی که میتونه در خدمت در واقع توسعه، میگم خلق ثروت و حالا جاده اشتغال و نمیدونم تسهیل زندگی مردم و جاده رفاه و راحتی و ایمنی و اینها به همراه بیاره. بنابراین هرچی اونجا اگه شهر علم باشه، علی اصول اگه بخوام کاملتر عنوانی بدم شده میشه مثلا شهر علم و تکنولوژی، علم و فناوری. خب در اینجا انگار که شما دارید مشهد مقدس رو تبدیل میکنید، ایده تا اینجا اینه، تبدیل میکنید به یک پارک علم و فناوری بزرگ. مثلا به جای بگیم شهرک علمی تحقیقاتی میگیم شهر علمی تحقیقاتی، اشکالی که نداره، منطقا هیچ اشکالی در این ایده وجود نداره. حالا اینکه میشود یا نمیشود، استدعا میکنم دوستان ذهنشون سری دنبال بحث اجرایی این ایده نره. بنان اجازه بدید در بحث در سطح مفهومی بحث کنیم، اگر حالا به یک توافق یا اجماعی رسیدیم بعدا خواهم گفت که چطور ما میتونیم این ایده رو، نسخه تکمیل شدهش که حالا میخوام عرض بکنم، اون آرمان شهر علم و تکنولوژی رو چطوری میتونیم پیاده کنیم. من اینجا خدمت شما یک به اصطلاح نکته ای رو یا یه تجربه ای رو به اصطلاح بیان کنم، بس پرکتیسی رو در بحث چشمنداز از جامعه سوئیس، کشور سوئیس. من در جای خوندم که چشمندازش رو این قرار داده که اصلا کل کشور بشه مثلا یه شهر علم و تکنولوژی، یه قطب علم و تکنولوژی. خب اگر فرض کنیم که علم و تکنولوژی رو در نهادی به نام پژوهشکده و پژوهشگاه تولید میکنن، اگر اینطور فرض کنیم که درستم هست، سوئیسیا تو اون مقاله اومده بود که میخوان بشن پژوهشگاه علم و تکنولوژی جهانی، یکی از پژوهشگاه های علم و تکنولوژی جهانی، قطب پژوهشی اروپا. انگلیسی ها میگن که در چشماندازشون هست که ما میخوان بشیم قطب صنایع خلاق اروپا، محور به اصطلاح پیشران توسعه اصلی انگلستان اینه. سوئیس میگه چی؟ سوئیس میگه من میخوام بشم پاتوق تولید علم و تکنولوژی تو دنیا. اون پاتوق اسمش تکنولوژی و نهادها، اسمش پژوهشگاه، پس من میشم یه پژوهشگاه جهانی. وقتی به شما میگه که من پژوهشگاهم، دیگه بهتون میگه که من کارخونه نیستم بعد از این در آینده. اگر امروز بهترین دستگاه‌های مثلا ابزار دقیق ها رو میسازم، دستگاه سنجش میسازم، دارو میسازم، چه میسازم، شما در آینده دیگه امید نداشته باشید یا انتظار نداشتیم که ما به شما محصول بفروشیم. ما ماقبل محصول رو به شما میفروشیم، ماقبل محصولم تکنولوژی، بعد شما برین با این تکنولوژی هر کاری که دلتون میخواد بکنین. ما اینو به شما میفروشیم که اونجا به محیط زیستمون هم آسیب نخوره، ضمن این که دوستان قطعا میدونن که یک مفهومی داریم تو حوزه تولید، در حوزه مثلا علم و تکنولوژی و صنعت، زنجیرش که از کجا شروع میشه، مثلا تولید یک محصول نو، یک نوآوری از کجا شروع میشه و تا کجا ادامه پیدا میکنه. این مفهومی از اسم مفهوم لبخند که بکنم مدیر شرکت موتورولا آمریکا این رو ابداع کرده. این مفهوم لبخند یک معنای بسیار مهمی داره، نشون میده که تو زنجیره به اصطلاح نوآوری، اول از یک ایده شروع میشه و بعد حالا شما باید برید تحقیق کنید و بعد نمونه سازی بکنید و چه و بعد برید به تولید انبوه برسید و بعد برید برای اون کارا برند یا بازارسازی و برندسازی اینها بکنید، نشون میده که کدوم یکی از این مراحل سوداوری بیشتری داره، ارزش بیشتری تولید میکنه. این منحنی نشون میده که تولید یعنی کارخونه، تولید انبوه در چرخه نوآوری کمترین ارزش اقتصادی رو تولید میکنه. ارزش اقتصادی تو ایده و تو تحقیقه که منجر میشه به خلق تکنولوژی جدید و خلق محصول جدید، اونجایی که خلق میکنه نه تولید. از اون طرف دیگه از تولید که میریم به اصطلاح بالا، باز میریم یا فراتر میری میبینی که برندسازی و بازاریابی بیشترین در واقع ارزش افزوده رو ایجاد میکنن. خب این منطق میتونه در مقیاس ملی هم یه جوری درست باشه. کشوری اگه بیاد سرمایه گذاریش رو بذاره رو تولید در چرخه نوآوری، خب کمترین سود رو دریافت میکنه، ضمن که محیط زیستش هم آلوده میشه، ضمن که کلی زیر ساخت های تولیدی مثلا شهرک های صنعتی و چه و چه از اینها لازمه که خیلی پرهزینن، داستان دارن، مشکل دارن و فاضل مثلا فضولات دارن که از کردن محیط زیست آلوده میکنن، گاهی خب اون زیبایی لازم رو ندارن. کار این زیبایی موضوع فرعی، بنابراین خیلی بجاست و منطقیه که سوئیسیا به ما بگن که ما میخوایم در اون جایی وایستیم، تمرکز تلاش ها و سرمایه گذاری جایی بذاریم که بیشترین سوداوری رو در چرخه نوآوری داره، آفرینش ایده و خلق تکنولوژی. اینا خوب کاریه که در یک پژوهشگاه انجام میشه و اونا میگن که ما در آینده میخوایم بشیم یک پژوهشگاه بزرگ. من میخوام خدمت شما عرض کنم که مراد من از آرمان شهر علم و تکنولوژی به طور خلاصه اینه که ما یک شهر رو بکنیم یک پژوهشگاه، پژوهشگاه تولید یک سری توسعه، یک سری تکنولوژی خاص و حتی در نهایت در بلند مدت اونجا که صنعت و کارخونه وجود نداشته باشه. دلیلش هم میگم که این چقدر ایده پیشرویه در ادامه صحبتم حتی دلیلش رو توضیح میدم. خب حالا اگر شد پژوهشگاه یک شهری، حالا مثل مشهد مقدس، باید بشه یک پژوهشگاه خیلی کارآمد، یک پژوهشگاه همه چیز درست. برای چی؟ تولد، برای پرورش ایده، خلق ایده و تولد فناوری‌های جدید. انگار که فرض کنیم مثلا یک زایشگاه ایدئال فناوری، زایشگاه و پرورشگاه، مثلا یه خورده حالا آدم به خدمت شما با جون توسعه تکنولوژی پروردن بشه دیگه، تکنولوژی خام که نمیشه به کسی بفروشی، نمیخرن علل اصول، کارآفرینان نمیخرن. منظورم از اون اوتوپیا اینه که کلیت مشهد مقدس کارکرد پژوهشگاهی پیدا کنه. خب طبیعتا در کنار پژوهشگاه دانشگاه هم معنی دارن، اونا الان وجود دانشگاه، وجود دانشگاه متعدد، دانشگاه متعهد و میگم متعدد و غالبا کیفی و خوب تعارضی با پژوهشگاه شدن یا با این کار کرده پیشنهادی ما برای شهر نداره. یعنی اونجا تمام زیرساخت ها رو به یه طوری تغییر بدیم که فضا مستعد به اصطلاح پژوهش های پیشرفته، پژوهش علمی فنی پیشرفته بشه برای توسعه پیشرفته ترین تکنولوژی که در مورد اون تکنولوژی هم حرف خواهم زد که چه تکنولوژی باید اگر قرار شد این کارو بکنیم، اونجا هر تکنولوژی هم خوبه که در واقع روش کار نشه، با تکنولوژی های رو کار بکنیم که تناسب داشته باشه با هویت معنوی مشهد مقدس.